بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شهادت حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه رفقا تسلیت عرض میکنم. یک روایتی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره حضرت بی بی، این روایت رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من احب فاطمه ابنتی فهو فی الجنه معی. من احب فاطمه ابنتی فهو فی الجنه معی. کسی که دوست بدارد فاطمه را، دخترم، او در بهشت است با من. و من ابغضها فهو فی النار. کسی که دشمنی کند با فاطمه، او در آتش است. یا سلمان، حب فاطمه ینفع مئتا من المواطن. یا سلمان، حب فاطمه ینفع مئتا من المواطن. ای سلمان، دوست داشتن فاطمه نافع می باشد در صد جا. صد جا نافع است. ایسر تلک المواطن الموت و القبر و المیزان و صراط و المحاسبه. آسانترین اون جاها مرگ است، هنگام مرگ، و در قبر و در میزان و در صراط و در محاسبه. فمن رضیت عنه ابنتی رضیت عنه. کسی که فاطمه و دخترم از او راضی باشد، من از او راضی هست. و من رضیت عنه رضی الله عنه. و کسی که من از او راضی باشم، خدا از او راضی است. و من غضبت علیه غضب الله علیه. و کسی که غضبناک باشد دخترم بر او، غضبناک می شود خدا بر او. یا سلمان، ویلون لمن یظلمها و یظلم بعلها و ویلون لمن یظلم ذریتها. ای سلمان، آتش و ویل باشد برای کسی که ظلم می کند به دخترم و ظلم می کند به شوهر دخترم و کسی که ظلم می کند به ذریه دخترم. این روایت از کتاب مقتل خوارزمی براتون انتخاب کردم. حضرت زهرا سلام الله علیها خصوصیت های زیادی داشتند. دو تا خصوصیت. خصوصیت اول اینه که این به تجربه رسیده که انسان هر درخواستی از خدا دارد، هر درخواستی از خدا دارد. اگر خداوند را به حضرت زهرا قسم بدهد، قطعاً حاجت او برآورده میشه، قطعاً. ولیکن باید مواظب باشین که چه حاجتی را و وساطت حضرت زهرا از خدا بخوایم. بعضی از حاجتها رو میخوایم فکر نکرده. خداوندم روی حضرت زهرا حساسه، حاجت برآورده میشه، بعدن پشیمان میشیم. یکی از آقایون از اساتید حوزه خدا را زیاد قسم میداد به حضرت زهرا به خاطر برآورده شدن یک حاجتی. خداوندم حاجت اینو برآورده کرد، ولی از اون لحظه‌ای که برآورده شده تا قیام قیامت میگه من پشیمانم. چرا؟ چون حاجت استاندارد نبوده. حاجت‌های استاندارد باید انسان از خدا بخواد با وساطت حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل عاقبت به خیری. اینها یک خصوصیت. خصوصیت دوم اینه که حضرت زهرا وصل به لوح محفوظ خدا هستند. خداوند متعال الواح متعددی داره، لوح‌های متعددی داره. یک لوح، لوح محو و اثبات. لوح محو و اثبات به اون لوحی میگن که قسمتی از مطالب درش نوشته شده، قسمتی از مطالب، نه کامل. ولی لوح محفوظ خدا مطالب به نحو کامل درش نوشته شده. حضرت زهرا وصل به لوح محفوظه. مثالی عرض بکنم، حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام نشسته بودن با حواریون، دیدن یه عروس با داماد دارن میبرند. حضرت فرمود که امشب این داماد و عروس میمیره، ولی فردا دیدن نه داماد مرده نه عروس، شدومشون نبرده بود. چرا؟ چون حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام وصل به عالم محو و اثبات بودند، یعنی وصل بودن به اون لوحی که قسمتی از مطلب توش نوشته شده بوده. اون قسمت این بوده، امشب عروس و داماد میمیرد، ولی در عالم لوح محفوظ نوشته شده بوده که امشب این عروس و داماد میمیرد اگر صدقه ندهند. به نحو کامل نوشته شده در لوح محفوظ، ولی حضرت عیسی علیه السلام دسترسی به لوح محفوظ نداشتند، لذا دسترسی داشتند به عالم محو و اثبات. فقط این تکه را متوجه شدند که امشب عروس و داماد میمیرد. اون شرط را میمیرد به شرط اینکه صدقه ندهد. حضرت زهرا خصوصیتشون اینه که وصلن به عالم محو و اثبات. این روایتی که عرض کردم، ظلم به حضرت زهرا، ظلم به شوهر حضرت زهرا، ظلم به ذریه حضرت زهرا عواقب بدی داره. این قصه است در کتاب نردبان آسمان آمده. شخصی خدمت آیت الله العظمای بهاءالدینی رسید، سلام کرد به آقا، آقا جوابش نداد. گفتن آقا سلام کرد، گفت که این خانوادش جز ساداته، بد اخلاق با خانوادشه، نباید جواب سلامش داد. خب به رفقا تسلیت میگیم انشاءالله که مطالب خوب از خداوند با وساطت حضرت زهرا بخوایم انشاءالله. وارد حدیث میشیم. امام صادق علیه السلام به شیعیان میفرمایند و ایاکم و ممزتهم، و ایاکم و ممزتهم. اول نکات ادبی، سپس ترجمه. این کلمه ایاکم از باب تحذیره، مفعول به هست برای فعل محذوف. و ایاکم یعنی و احذرکم، بعد از حذف احذر ایکم تبدیل شده به ضمیر منفصل، یعنی ایاکم اصلش بوده و احذرکم، بعد این احذر رو حذف شده کم که ضمیر متصل بوده تبدیل شده به ضمیر منفصل ایاکم. این ممازتهم مفعول به هست برای فعل محذوف. ممازتهم یعنی اقبه ممازتهم، اقبه ممازتهم مفعول به هست برای فعل محذوف. و وقت این اقبه عطف است بر احذره، جمله فعلیه عطفش بر جمله فعلیه. یعنی اینجوری میشه احذرکم و اقبه ممازتهم. این یک نکته. نکته دوم، کلمه ممازه مصدر باب مفاعله از کلمه مزون گرفته شده. مز، مز باب مفاعله که میره میشه مزه یمز و ممزه. کلمه ممزه تو لغت سه تا معنی براش گفته شده، سه تا معنی. یک، ملامت کردن، سرزنش کردن، این معنی اول. معنی دوم، دشنام دادن، فحش دادن، معنی دوم. معنی سوم، دشمنی کردن. سه تا معنا علمای لغت برای کلمه ممازه، ممازه سه تا معنی گفتند: ملامت کردن و سرزنش کردن، دوم دشنام دادن و فحش دادن، سوم دشمنی کردن. این کلمه ممازه که سه تا معنا داره، ما در جای خودش اثبات کردیم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه. چون استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه، لذا کلمه ممازه در هر سه معنا به کار میره. ای که میگن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه، البته زمانی جایزه که این معانی با همدیگه تنافی نداشته باشه. من یه مثال عرض بکنم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا اگر معانی با هم دیگه تنافی داشته باشه جایز نیست. این کلمه جون، کلمه جون به معنی سفید آمده، به معنی سیاه هم آمده. اگر من به شما بگم که هاذه نقطه تو جونون، این نقطه جونه، اینجا استعمال کلمه جون در بیش از یک معنا جایز نیست. چرا؟ چون یک نقطه نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه. ولی اینجا کلمه ممازه جمع بین هر سه معنا ممکنه. چون ممکنه، لذا کلمه ممازه را به هر سه معنا میگیریم. این نکته ادبیش. روایت ترجمه میکنم. امام صادق علیه السلام به شیعیان میفرمایند، میفرمایند و ایاکم و ممازتهم، من شما را پرهیز می دهم از ممازه با اهل باطل. ضمیر هم می خوره به اهل باطل، یعنی من شما را پرهیز می دهم از ملامت کردن و سرزنش کردن اهل باطل. مثلا شما بیایی یکی از اهل سنت را سرزنش بکنی، امام صادق می فرماید من پرهیز می دهم شما را از سرزنش کردن اهل سنت. یا شما بیه یکی از اهل سنت رو دشنام بیدی، حضرت می فرماید من شما رو پرهیز میدم از دشنام دادن به اهل سنت. یا شما بیه یکی از اهل سنت را فحش بیدی، حضرت می فرماید من پرهیز میدم شما رو از فحش دادن به اهل سنت. و ایاکم و ممازتهم، ضمیر هم اهل باطل، دشمنی کردن همین جوره. دشمنی نکنید، اگرم دشمنی میکنید دشمنی درونی داشته باشید. حالا خود حضرت ادامه میدن، حتی در دشمنی هم باید تقیه داشته باشید. این فتوای آیت الله عظمای سیستانی که اهل سنت نفس ما هستند، چقدر غوغا ایجاد کرده در اهل سنت. و فتوای حضرت آقا که فحش دادن به عایشه و امثال عایشه حرام است، چقدر باعث شده که مشکلاتی که بین شیعه و سنی است از بین بره. لذا جلسه قبل اگر یادتون باشه ما گفتیم رسول خدا فرموده که شما پشت سر اهل سنت نماز بخوانید، نمازی که میخوانید ثواب نماز با رسول خدا در صف اول داره، در صف اول. و ایاکم و ممازتهم، اگرم کسی میخواد با اهل سنت مناظری داشته باشه باید مناظری همراه با مدارا داشته باشه. مرحوم سلطان الواعظین شیرازی در شبای پیشاور 10 شب سخنرانی کردن، کتابیشون شده 1100 صفحه، یعنی هر شب به اندازه 110 صفحه حرف می زدن. صحبتاشون از بعد از نماز مغرب شروع می شده تا اذان صبح صحبتشون. بعد از صحبتهای ایشون بسیاری از دانشمندانی که در جلسات درسیشون می اومدن در جلسات پرسش و پاسخ شیعه می شند. یا مرحوم شرف الدین، مرحوم شرف الدین با اون عالم سنی که بحث می کردن که مرحوم آقای امامی رفقای دارابی ایشونو میشناسند، این کتابشون رو خلاصه کرده به نام حق جو و حق شناس. انسان باید مدارا داشته باشه. و ایاکم و ممازتهم، پرهیز میدهم من شما را از ممازه با اهل باطل. دینو، این دینو رو من باید بخونم تا سر به تقیه، تا این جمله خودشون نشون بده. دینو فی ما بینکم و بینهم اذا انتم جالستموهم و خالتموهم و نازعتموهم الکلامه فانه لا بد لکم من مجالستهم و مخالتتهم و منازعتهم الکلامه بالتقیه. چرا اینقدر طولش دادم؟ چون این به تقیت جار مجرور متعلق است به دینو. دینو فعل است و فاعل، به تقیه متعلق است به دینو، بینش معترضه است، لذا باید تا آخر بخوانید که جمله خودشو نشون بده. دینو به تقیه، اول نکات ادبی. دینو، دینو دانه یدینو دینن، نه دانه یدین و دینن، دانه یدین و دینن. دانه به معنای عادت کردن، دانه یدین و دینن. دینو فعل امره، اصلش تدینو، تا رو میندازیم میشه دین، التقاء ساکنین بین یا و دال میشه دن، دن صرفش میکنیم، دن دینا دینو، دینی دینا دنه. دینو صیغه نهم میشه جمع مذکر مخاطب. دینو بعضی از محشین به نظرم علامه مجلسی فرمودن به معنای عودو که دقیق نیست. دینو یعنی عادت کنید شما، نه اینکه عادت بدهید شما. دینو لازمه، اگر به معنای عودو گرفتی میشه متعدی، عودو عادت بدهید شما میشه متعدی. دینو لازمه یعنی عادت کنید شما، این یک کلمه. خب اون کلمه به تقیه اگر بعد از دینو بیارید اینجوری میشه، یعنی عادت کنید شما به تقیه. کی؟ اگر مجالستی با اهل باطل دارید عادت کنید تقیه کن، اگر معاشرتی با اهل باطل دارید تو معاشرتتون تقیه کنید، اگر نزاع کلامی دارید یعنی مباحثه کلامی دارید عادت کنید تقیه کنید. این بس کلمه دینو به معنای عادت کردن، این یک کلمه. کلمه بعدی مجالسه مخالته. مجالسه به معنی نشست و برخاست داشتن، نشست و برخاست کردن، معنی مجالسه. مخالطه اخص از مجالسه است. مخالطه به مجالست و معاشرت همراه با دوستی میگند. یه مرتبه من با شما مجالست میکنم ولی من از تو بدم میاد، تو هم از من بدت میاد، این میشه مجالسه. مجالسه عام بهش مجالسه گفته میشه. ولی بهش مخالطه گفتن نمیشه. مخالطه اینه که بخوام حالا شب شهادتم هست یه کلمه به کار ببرن شاید قشنگم نباشه، مخالطه یعنی دل و قلب دادن و گرفتن، یعنی صحبت کردنی که همراه با دوستی هست. متوجه است؟ رضا میگن اگر خواستی خانواده تو بشنس که با دوستی دارد یا ندارد، روانشناسا 10 تا نکته گفتند که با این 10 تا نکته میتونی بفهمی که خانوادت با تو مخالطه داره یا خانوادت با تو مجالست داره. غرض اینه که هر مخالطه ای مجالسه هست، ولی هر مجالسه ای مخالطه نیست. این دو نکته. نکته بعدم که حضرت منازعه کلامی رو به میون کشیدند، اول مجالسه، بعد مخالطه، بعد منازعه کلامی. منازعه کلامی اینه همون مباحثه، بحث کلامی نه بحث فیزیکی. حالا با توجه به این روایت رو ترجمه میکنه. دینو عادت کنید شما، اون به تقیه رو بیار، عادت کنید شما به تقیه کردن. کی؟ زمانی که مجالست دارید با اهل باطل، زمانی که مخالطه دارید با اهل باطل، و زمانی که منازعه کلامی دارید، یعنی کلام بین شما رد و بدل میشه، نزاع کلامی دارید، تو نزاع کلامی هم عادت بکنید به تقیه کردن. دینو عادت کنید شما، فی ما بینکم و بینهم. ما، این ما موصوله، در علم اصول گفته شده که موصول از مبهماته، مبهماتی یعنی مفید عمومه. عادت کنید شما در تمامی اموری که بین شما و بین اهل باطل است، عادت کنید شما در اموری که بین شما و بین باطل هست، اهل باطل است، عادت کنید شما به تقیه، به تقیه کرد، تقیه کنید. اگر خواستید یه تحقیق مختصری درباره تقیه داشته باشید، شیخ انصاری در اواخر مکاسب یه رساله‌ای داره، رسالتون فی التقیه، اونجا مراجعه میکنید. عادت کنید شما در اموری که بین شما و بین اهل باطل اتفاق می افتد، عادت کنید شما به تقیه کردن. ازا انتم، خب که عادت بکنیم به تقیه کردن؟ ازا انتم جالستمو هم، این کلمه انتم فاعل است برای فعل محذوف، انتم مبتدا نیست، فاعل است برای فعل محذوف، که این جالستموهم تفسیر فعل محذوف میکند. جالستموهم محلی از اعراب نداره، جمله مفسره است، ولی اون جالسه و انتم جمله محلا مجرور مضاف الیه است برای ازا. عادت کنید شما در اموری که بین شما و بین اهل باطل است، عادت کنید زمانی که شما مجالست میکنید با اهل باطل. مجالست به معنای معاشرت مطلق، یعنی اهم از که معاشرت با دوستی و محبت باشد یا دوستی و محبت نباشد. زمانی که شما مجالست می کنید با اهل باطل و خالتموهم، زمانی که مخالطه می کنید شما با اهل باطل، مخالطه یعنی معاشرتون همراه با انس، همراه با محبت و امثال. زمانی که شما مجالست می کنید با اهل باطل و خالتموهم محشین روزه، کلمه خالته رو وارد عمقش نشدن که خالته به چه معنی هست. و خالتموهم زمانی که مخالطه می کنید شما با اهل باطل. و ناز، شما یک نکته تو ذهنتون باشه، در مقام مناظره و در مقام مجالست و معاشرت هیچ وقت کسی که اطمینان به خودش داره از حیث علمی و از حیث اخلاقی و از حیث اعتقادات توی مناظره خشمگین نمیشه هیچ وقت، و همیشه توی مناظره همیشه دوست داره مورد سوال قرار بگیره، به خاطر اینکه کامل هست، میدونه هر سوالی ازش بشه جوابگو هست. حالا این قصه شاید شب شهادت هم خیلی مناسبت نداشته باشد، در قضیه زنبوریه، مناظری که هارون الرشید بین سیبه به انداخ و کسائی، نه هارون الرشید دید که سیبه به امام نهات با یکی 25 سال سنش بیشتر نبود، کساییم که وزیرش بود اومد یک مناظره بین این دوتا انداخت، ببینه کدومش باسوادتر. خب کسایی میدونست که از عهده سیبه وی بر نمیاد، توی مناظره اول کسایی دوتا از شاگردانش رو فرستاد سراغ سیبه وی که اعصاب سیبه وی رو خرد بکنند، یکی فرا بود یکی حلف احمر. فرا و حلف احمر چند تا سوالات ابتدایی از سیبه وی کردن، سیبه وی جواب داد، بعد سیبه وی گفت که ولست و اکلم و کما حتی یعتی صاحب کما، دیگه من با شما حرف نمیزنم تا یک صاحبتون بیاد. بعد صاحبش آمد که کسائی بود، بعد کسائی گفت که شما سوال میکنید یا من؟ به شما سوال کن. هرچی سوال کرد سیبه وی جواب داد. از سر قضیه ازا که اگر بعدش دو تا ضمیر قرار بگیره، ضمیر دوم مرفوع است یا منصوب، اینجا نزاع شد بین سیبه وی و کسائی. قضیه خوندید اینا را توی مغن لبیب، اختلاف شد بالاخره بین کسائی سیبه وی، اختلاف شد. سیبه وی به هارون گفت که این عرب هایی که دم در هستند، به این عرب ها بگو بیان ببینن حق با من یا حق با کسائی است. خب هارون الرشید حرف درستی است، چون عرب معصومه در لغته، اشتباه نمی کنه در لغت. عرب ها وارد شدن، همگی شعار دادن القول قول الکسائی. سیبه وی به هارون گفت که به اینها بگو به این جمله تلفظ بکنند، نگن القول قول الکسائی، به این جمله تلفظ بکنن ببینن جمله منو میگن یا جمله کسائی. ولی عرب ها میگفتن القول قول الکسائی. چرا؟ چون قبل از اینکه وارد مجلس بشن به اینها رشوه داده شده بود که بگن القول قول الکسائی. حالا غرض هیچی وقت شیعه یا بحث نباید بکنه، یا اگرم بحث میکنه در کمال آرامش، در کمال آرامش بحث میکنه. شما این کتاب شبهای پیشاور مرحوم سلطان الواعظین شیرازی که مطالعه میکنید، گاهی وقتی ایشون 60 تا آدرس از حفظ میگه با صفحه، بعد میگه ببخشید بیشتر از این دیگه در ذهنم نیست. 60 تا آدرس از کتابای اهل سنت میده، میگه دیگه بیشتر از این در ذهنم نیست. ای که گفته بیشتر از این در ذهنم نیست، چون تو فل مجلس گفته، نه ای که بعدن اومده گفته. در از اینه که انسان اگر اهل بحث نیست نباید. خدا رحمت کنه علامه جعفری که این مرد خیلی عمیق بوده، شاید مثلا با این افراد ماتریالیست و مادیگرا که بحث میکرده در عرض 2 دقیقه اینا را ضرب فنی میکرده. 2 دقیقه، گاهی وقتی با یک سیبی، گاهی وقتی با یک چوب سیگاری، گاهی وقتی با یک سیگاری، اینا را ضرب فن نمی کرد. حالا غرض اینه که انسان نباید در مقام بحث و مناظره با کمال آرامش داشته باشد. بله، چه اشکالی دارد؟ در ظاهر تقیه است، در آخر می فرماید تقیه، یعنی در ظاهر اظهار محبت و انس با اینها بکنید. مثل اون مناظره که بین من و یکی از وهابی های یمنی توی مسجد الحرام اتفاق افتاد، گفتم من و شما برادر هستیم، هر دو باید متحد بشیم بر علیه اسرائیل، ولیکن شما توی علم سر چه کتابی میخوانید؟ گفت فلان. یه سوالی کردم بلد نبود. گفتم توی نفت چی؟ گفت فلان. یه سوالی کردم بلد نبود. دیگه بعد ناراحت شد، ولی من ناراحت نشدم اصلا. دینو عادت کنید شما در اموری که بین شما و بین اهل باطل هست، عادت کنید شما به تقیه کردن. کی؟ اذا انتم جالستموهم، زمانی که مجالست میکنید با اهل باطل، و مخالطه می کنید با اهل باطل و نزاع می کنید شما اهل باطل را در کلام. یعنی نزاع، نزاع چی است؟ کلامی است. اگر شما نزاع دارید با اهل باطل در کلام، در گفتگو، در گفتگو مستقیه کنید. چرا؟ حضرت می فرمد که شما قهرن مجالست با اهل باطل دارید، معاشرت با اهل باطل دارید، نزاع کلامی با اهل باطل دارید، از این مفری نیست. چون مفری نیست لذا در این امور تقیه کنید. فَإِنَّهُ فَفَا سَبَبِيَّتْ هست. فَإِنَّهُ لَابُدَّ لَكُمْ مِنْ مُجَالَسَتِهِمْ اِنَّهُ شَعْنَه. حضرت می فرماد به سبب این که شأن چنین است، لابد لکم، این لکم جار مجرور متعلق است به بد، من مجالسته هم متعلق است به محذوف خبر است برای لا. فانه شأن، ناچار است برای شما از مجالست کردن با اهل باطل. یعنی شما لابد قهرن مجالست با اهل باطل دارید و مخالطت هم قهرن شما معاشرت با انس، با انس ولو ظاهری با اهل باطل دارید. الان شما نگاه کنید چقدر میان از اهل سنت خدمت آیت الله العظمای سیستانی، ببینید معاشرت داره ایشون با اهل باطل. حالا این اهل باطل هم که میگیم دیگه، خب ما که از ابی که میگن وحدت، حالا اتحاد، وحدت نه، چون وحدت بین شیعه و سنی که نمیشه، که اتحاد میشه، متوجه هستید؟ اتحاد میشه. البته معنی اتحادم این نیست که بالاخره ما عقاید اونا را قبول کنیم، اونا هم عقاید ما را قبول بکنند، ولی خب مدارا میکنیم با هم دیگه. انهو شأن، حضرت میفرماد لابد لکم، ناچار است برای شما از مجالس، یعنی این مجالست مفری ازش نیست، بالاخره مجالست دارید، مجالست با اهل باطل و معاشرت همراه با انس با اهل باطل. بالاخره موقعی که اهل باطل میان منظر شما، ولو در ظاهر باید مجالست و معاشرتون همراه با محبت ولو ظاهری باشه، چون تا وارد شدن که مثلا شما یه سنگ بر نمیداره بزنه تو سرشون، که بالاخره یه سیبی پرتقال میذاره جلوشون. و مخالطت هم و منازعت هم الکلامه، و نزاع کردن با اهل باطل در کلام. به تقیه، عادت کنید شما به تقیه کردن. یک نکته تذکر بدم بحث رو تمامش بکنم. حضرت می فرماید که این نکته یادم رفت بگم، ایاکم و ممازتهم. این کلمه ممازه مصدر باب مفاعله است، مصدر باب مفاعله طرفینی است دیگه، مهمترین معنی باب مفاعله طرفینی است. ممازه یعنی شما فحش بدید به اونها، اونها فحش بدن به شما. دقت بکنید این کلمه ممازتهم ما اینجا میتونیم به معنی خود باب مفاعله بگیریم. چرا؟ چون حضرت می فرماد و ایاکم و ممازتهم، یعنی من شما را پرهیز می دهم از دشنام دادن به یک دیگر. منتها اهل سنت که حضرت را قبول ندارند، در حق یک انسان ثقه شاید قبول داشته باشند، پس قهرن پرهیزه می خوره به شیعیان. یعنی اگر اونها حتی فحشم بدند شما تحمل بکنید. پس اینجا کلمه ممازه میتونه به معنای خودش که باب مفاعله هم هستم باشه، به معنی ثلاثی مجرد هم میتونه باشه. و صلی الله علی محمد. بله بفرمایید.
آیت الله سیبری علاقه به حضرت زهرا داشت شدیدن، حکم شدید نقل میکنه. نمیدونم آقایون قبلن آیت الله سیبری اینجا داری در صحرا میومد، خیلی به سادات عجیب علاقه داشت. من تو حرم دیدمش اولین بار، اینقدر اظهار و محبت کرد، من خیال کردم 50 سال با آقا رفیقم. آیت الله سیبری می‌فرمود در نجف یا کربلا یه شهر دیگه، من با یک سنی 15 سال توی خونه بودم، 15 سال با کمال اخلاق، خیلی خوش اخلاق بود واقعا. میگه بعد از هم جدا شدیم، رفتم مکه کنار خونه خدا، این سنی اومد، با هم خیلی رفیق بودیم، دوست بودیم. به من گفت حضرت آیت الله فردا ظهر بیا داخل هتل ما مهمان. ما گفت چه؟ رفتم طبقه 20 هتل مکه زیاد بلند. میگه رفتم اونجا طبقه 20 در زدم، باز کردم، دیدم یه 7-8 نفر نشستن، هر کدومشم یه شمشیر عجیب و غریب رو زانوشه. من نشستم سلام کردم به این رفیق، گفتم که خب من در خدمت شما هستم. اون رفیق گفت میدونی چرا دعوتت کردم؟ دوستیم رفیقیم. خب دعوتت کردم که با این شمشیرها تکه تکه بکنم. گفتم که من با تو رفیق بودم 15 سال، در پس تو به کسی دومی یاد گفت اصلا از تو فقط اخلاق و دین و دیانت، منتها شیعه ها که به اولی و دومی خصوصا دومی توهین میکنن میخوام تبخاص از شیعه ها بگیرم، اونم در جون تو آمادن، ولی به من اجازه بدید دور کت نماز بخونم. گفت صد رو کرد بخونم. گفت شرطش اینه، نه من باید برم پشت بام. رفتم پشت بام، 25 شد 25 طبقه، دور کرد نماز خوندم، سرم گذاشتم رو مور، متوسط شدم به حضرت زهرا. یه چند بار گفتم یا فاطمه زهرا عریسینی، سرم رو بلند کردم، دیدم تو یزد پشت خانه خودمون هستیم، یعنی یه قتل قطعی از حضرت زهرا من رو نجات داد. پشت بام اومدم پایین، بچه ها ریختن اطراف، هم گفتم که حضرت آیت الله مکه کجا، اینجا کجا، پشت بام. گفت حضرت زهرا منو نجات داد از یه مرد، یه مرگ قطعی. خب به باطل که یادان شده حضرت زهرا هست، بتونو بگم در احادیث هم هست، سر سوزنی خب به اینا تو قلب هر کسی باشد، حضرت زهرا به هیچ وجه ازش راضی نیست. برای شادی و روح مقدس حضرت زهرا صلوات
بفرستیم.
آقا شما ببخشید بزرگی،
نه استفاده کرد، ما دیگه بحثمون تموم شد. الکلام مفعول دوم، بله، کلمه منازعه نمیشه منصوب به نزع خافض تو سه مورد قیاسی، یه مورد سمایی، سه مورد قیاسی، انکی که اینجا هیچ کدوم نیست. علاوه بر این که منازعه اصلا دو استعمالی هست، یعنی دو مفعولی هم در کلام عرب وارد شده.